سلام بیننده گونه عزیز تا اولادی توجکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهادتان میکنیم. شالوگو خواجه هستم در خدمتتان. امروز 25 اکتبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. روبل بالو رفت، دلار پایین. نزدیکان مهاجران از این تغییرات خوشحالند. بانک ملی سبب را توضیح نمیدهد.
کنترل میکند یکو اویلی زیاد نمیشد همون چی میپارد نر خیلتیم دیگه کنیم نیمی دولت برومو داره.
پایان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان در فرصت نزدیک نتیجه پیشکی این مرکه سیاسی اعلان می شود. و در یک آزمون در آلمان مردان خوشبروت و دارای ریشوی غیر معمولی را انتخاب کرد.
مویلب من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در این جازی چی درازی ریشو بروت بسیاری ها و شبه آرایششان خوب بود.
روبل روسی در توجکستان به طور چشم راست بالو رفته است. نزدیکان مهاجران از جهیدن نرخ روبل خوشحالند چون مبلغ میگرفتشون با سامانی زیادتر می شود. اما برخی دیگر می گویند با گران شدن چند محصولات نیازی اول بالو رفتن قرب روبل به زندگیشون تأثیر ندارد. مولاجب یوسفی و نگاره فضلیدین همین موضوع را پیگیری کردند.
بالاروی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه شروع شد. روز 25 اکتبر بانک های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را قریب 160 سامانه مقرر کردند که در مقایسه به آغاز ماه 5-6 سامانه گرانتر است.
چندی دادن تا؟
59.
چهره کشاده این زن به خاطر بالا رفتن قرب روبل است، چون نظر به یک ماه پیش مبلغ فرستاده پسر مهاجرش را با ارزش بلندتر با سامانه عوض کردند.
خصوص بهترین خصیص تفکرش پیش 45-35 بودنیم خیلی پس بود خیلی پیش.
این مرد برای گرفتن نفقهش که از سوی روسیه پرداخت می شود به بانک آمده است.
چند هزار روبل میترستن تو این ستان؟
20 هزار. کرز بلانجا برای ما خوب خیلی سلسل زیاد می شود.
در حالی که بسیاری از نزدیکان مهاجران از بالاروی قرب روبل روسی در کشور خوشحالی میکنند، برخی هم میگن با نظر داشت بالاروی نرخ برخی از محصولات نیاز اول در کشور، این بالاروی قرب روبل روسی شاید چندان به زندگی آنها تاثیر نکند، چون تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ آرد و چون نرخ سوزیشواره در کشور به طور نظررس بالا رفت.
کمپیت چیلیسون بود چیلیسون چی کنترل میکند؟ یکو اویلی زیاد نمیشد همون چی میپارد نرخ چی خیلتیم دیگه کنیم نیمی دولت برومو داره؟
کی پول رای میکنه؟
نویره
چند سوم رای میکنه دارم؟
خیلیم از آن سوم رای سرسوم رای سرسوم رای نمیخیم اینجا با خنه میشود همین ارده بگو گندمه بگو که چی خیلی خیلی بلند میشود
برای اون که نرخ روبل
مقامات تاجیک هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست، ولی برخی کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قرب روبل روسی به گران شدن نفت در بازار جهانی رفت دارد.
سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان این در در چی است؟ در ایواشوی موقع روبل در اسعار بزرگ اسعار جهانی است. روبل آهسته آهسته موقع خود را استوار کرده استوده است. چرا که به همگان معلوم است از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی اقتصادی خود فدراسیون روسیه روبل موقع خود را استوار کرده است.
ولی این تحلیلگر تاجیک بالا روی قرب روبل را موقتی می داند.
همین گونه پست و بالانشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین 2-3 ماه علاوه روبل موقع خود را استوار کرد و باز بو به نرخ قبلی خود بو برگشته بود. این روند یک موقتی است، شاید احتمال است که بین تا ماه دکبر روبل موقع پیشتره خود را اشغال کند.
موضوع قرب روبل برای مردم تاجیکستان مهم است، چون سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور برای کار به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی روزگار نزدیکانشان در وطن است. ولی دقیق نیست که خرسندی پیوندان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل تا کی دوام می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
رو میرویم به موضوعهای دیگر. مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف، یک زاده توجکستان رو که پرونده‌اش در دادگاه حقوق بشری اروپا پیروز شد، از این کشور بیرون کردند. بختیار عثمانوف که 2 سال در یکی از بازداشتگاه‌های روسیه بی‌گناه نگه داشته شده بود، از ولایت نوگراد به دوشنبه اخراج شده است. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод парвандаи Бахтиёр Усмоновро пайгирӣ дошт ва ҳамин ҳоло дар студия бо мост. Дуруд бар шумо. Аввал ҷузъиёте ба Тоҷикистон бузпас фиристодани Усмоновро бароямон мегуфтед.
بله شهلو پیوندان بختیار عثمانوف همین روز با ما گفتند که او را در ولیک نوگورور با دهقانی مشغول بود مقامات انتظامی روز 23 اکتبر دستگیر کرده با فرودگاه دمدید با آورده و از اونجا به تاجیکستان اخراج کردند. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه دادگاه حقوق بشری اروپا در شهر استراسبورگ حکم کرد که او 2 سال در بازداشتگاه بی حکم و غیر قانونی نگه داشته شده است و باید در روسیه بماند، مقامات مسکو را از کشور بیرون کردند. مقامات انتظامی او را با این اتهام که گویا شهروندی روسیه را با فریب به دست آورده است از حق شهروندی محروم کرده بودند. مقامات گفتند که گویا او هنگام به دست آوردن شهروندی نام همه خویشاوندانش را در عریضه نوشته است. دادگاه حقوق بشری اروپا سال 2020 گفت که این قرار دادگاه روسیه بی اساس است و برای 2 سال در بازداشتگاه نگه داشتن بختیار عثمانوف حکومت روسیه باید به او 11000 یورو جبران بپردازد، ولی این نپرداخت و او را به تاجیکستان فرستادند.
آیا بختیار عثمانوف در تاجیکستان جستجو می شود و به جنایت متهم شده است یا نه؟
ببینید، واقعا همین جنبه قضیه مهم است، چون بختیار عثمانوف به یگان جنایت متهم نشده است و او را در روسیه هم فقط به غیر قانونی گرفتن شهروندی متهم میکنند و خودش هم گفته است که عریضه را با مشورت کارمندان اداره های مهاجرت روسیه پر کرده بود. برعکس دیگر قضیه ها، مطبوعات روسیه هم او را فرد زحمتکش و پدری خوبی معرفی کرده که در نوگورود با کشاورزی مشغول بود و با زن و فرزندانش با نان حلال زندگی میکرده است. بختیار عثمانوف سال 2007 به روسیه آمد و شهروندی گرفته است و حالا معلوم نیست که زندگی او چگونه میشود. او حق بازگشت به روسیه ندارد و زن و 4 فرزندش در روسیه میمانند. مطبوعات روسیه هم گفته است که مقامات با همین بهانه های رسمیاتی زندگی انسان ها را به فاجعه تبدیل میدند و والدان را از فرزندانشان جدا میکنند و به دوری میاندازند. در واقع این حادثه با کرامات شریپوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رخ داد که او را از شهروندی محروم کردند و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریپوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه بوده است. اما کرامات شریپوف تا آخر مرگش اخراجش از روسیه را کاری یک گروه غرنزان میدانست که او را در روسیه دیدن نمیخواستند.
سپس برای صحبت، من یادآور میشوم که دادگاه اروپای حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را به ضد روسیه و با شرکت شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است، ولی در بیشتر حالت ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده میگیرد. از جمله سال 2017 سید معروف سعیدوف شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپای حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم گردید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود که همین لحظه ها نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان اعلان شود. دیروز ساکنان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور برای 5 سال آینده پای صندوق های رای دهی رفتند. شوکت میرزیویف پرزیدنت حاضره این کشور با 4 رقیب نچندان معروف وارد رقابت شد که بیشتر جانبداری حکومت فعلی ازبکستان هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام و پیشبری نامزد را به انتخابات نداشتند. این ششمین انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان از زمان کسب استقلال این کشور در سال 1991 می باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد شکایت های زیادی ساکنان شهر کولوب، بیمارستان این منطقه صاحب ماشین های موثر یاری تجلی شده است. پزشکان میگویند ماشین های نو به صفت خدمت رسانی آنها به بیماران تاثیر خود را گذاشته است. تا 2 سال پیش تنگیم یگانه ماشین یاری تجلی بود که برای اهالی نویه های اطراف شهر کولوب خدمت میرساند و استفاده از آن در روی ناهموار برعکس وضع بیمار را بدتر میکرد. محمودجان رحمتزاده موضوع را ادامه میدهد.
آهسته آهسته جای ماشین های کهنه یاری تجلی را در کلوب ماشین های نو و مدرن میگیرند. 2 ماه پیش این 2 ماشین یاری تجلی را امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و بیمارخانه یاری تجلی تقدیم کرده است. طبیبان این بیمارخانه میگویند که چنین ماشین ها را در فیلم های خارجی دیده بودند.
در مرکز ما
این گونه ماشین ها وجود نداشتن، بلکه ما وابسته به اون ماشین هایی که دسترس بودن کوشش میکردیم که خدمتی خوب رسانه، ولی نبودن این گونه ماشین ها البته تاثیر منفی به کار ما میرسن که خوشبختانه روز با روز با به شدن خدمت رسانی ها تأمینات کار ما هم انشاءالله بهبود میابد.
در بیمارستان های کلاب تا وقت های آخیر از این یاری تجلی چینایی یا مشهور به تنگیم استفاده می بردن. ساکنان هم از صفت پستی ماشین های شکایت داشتند. از این رو فیضعلی حسنوف در 30 سال استقلالیت بار از ماشین های یاری تجلی استفاده نکرده است.
از دوره که همه روز استقلالیت تر شده زنگ زدگی نیستم. موری که شا همجا همه ماشین قدرم قفم بگیرم میریم.
اکنون به گفته طبیبان ماشین های کهنه مال تاریخ می شوند.
وقتی که ماشین راحت حرکت میکند و در آن دستگاه های برای دکتر لازم دسترس می باشند، این امکان می دهد که هم کاری ما نسبتا سبک گردد و هم برای انتقال به خطر بیمار مساعدت نماید.
حالا بیمارستان یاری تجلی کلاب 10 ماشین دارد. 6 تای آن نو آورده شده اند. این دو ماشین یاری تجلی ماشین های مدرن هستند که تا کنون نظیرش در منطقه کلوب نبود. طبیبان میگویند که این ماشین ها کاری آنها را آسان میگرداند. در حالت های اضطراری با گفته طبیبان آنها میتوانند از این گونه ماشین ها استفاده برند، چون با گفته آنها تمام لوازمات طبی را مهیا هستند. طبیبان بیمارستان یاری تجلی میگویند خدمت رسانی آنها به مردم بهتر شده است، اما بهبودی را نه همه حس کرده اند.
اما اشکالی اول باری ماشین های میده میوین تنگینا میوین هر سر میوین.
پزشکان اعتراف میکنند که 10 ماشین یاری تجلی برای 1 میلیون ساکن منطقه بسنده نیست و امیدوارند سال به سال پیشرفت خواهند کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
در مسابقه بین‌المللی ریش و برود و یا مویلاب در آلمان که روز 23 اکتبر برگزار شد، بیش از 100 نفر خوش برود و صاحبان ریشوی غیر معمولی از کشورهای گوناگون اشتراک کردند. اول هم رو می‌بینیم که کدامی از خوش برود ها پیروز آمدند.
ریش و برود و یا مویلاب با اندازه ها و شکل های گوناگون را روز 23 اکتبر در شهر ایگینگ ام زی آلمان دیدن ممکن بود. اینجا بیش از 100 خوشبرود و صاحب ریش‌های غیرمعمولی از کشورهای گوناگون جمع آمده بودند تا صاحب جایزه دارنده بهترین ریش و برود شوند. حکمان که سرتراشان کسبی بودند، شرکتداران آزمون را از روی پروریش، تازگی، شکل آرایش و زیچی ریش و برود بها گذاری کردند. رالف شولتز غالب بخش ریشی شاهانه گفت که 7 سال باز در آزمون های گوناگونی صاحبان ریش و برود های غیر معمولی اشتراک میکند.
امروز بار نخست موفق شدم که در مسابقه آلمان غالب شوم. تا این زمان در مسابقه های محلی جای یکم میگرفتم و چند بار جای دوم هم گرفتم. از نتیجه آزمون خیلی خوشحالم.
کارل موزبرگر رقیب شولتز در این آزمون با پیروزی دست نیافت.
مویلبی من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی درازی ریش و بروت بسیاری ها و شوه آرایششان خوب بود. این به من دست نداد و مغلوبیت را باید قبول کنم.
در این آزمون بخت نبروی همه خندید، اما آنهایی هم که پیروز نشدند از شرکت در این مسابقه خوشنود بودند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی گذاشته می شود. ملاقات بعدی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. شوکت میرزیایف 64 ساله که جانبدارانش او را برای براه ماندن اصلاحات ستایش میکنند ولی منتقدان به وعده خلافی متهم مینمایند، دیگر بار پرزیدنت ازبکستان شد و تا 5 سال دیگر جلوی قدرت را در این کشور همسایه تاجکستان به دست خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 24 اکتبر برگزار شد. زین‌الدین نظام‌خوجایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان 25 اکتبر گفت که شوکت میرزیایف نامزد از حزب لیبرال دموکرات 80.1% رای شهروندان را صاحب شده است. 4 رقیب انتخاباتی او از 3-6% آواز گرفتند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید انتخابات در شرایط رقابت واقعی نامزدها طبق معیارهای بین المللی و قانونگذاری ملی برگزار شد. ولی مقامات ازبکستان را برای نبودن رقابت واقعی از جمله راه ندادن مخالفین در انتخابات تنقید میکنند. شوکت میرزیایف پس از فوت اسلام کریموف در سال 2016 هم در ازبکستان به قدرت رسید و تا آن دم نخست وزیر و از آن پیش حاکمی سمرقند و جیزخ بود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک حمله های گروه تندروی دولت اسلامی را به ضد هزاره ها یا اقلیت شیعه در افغانستان به جنایت ضد بشریت برابر دانست. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت چند حمله از جمله بمب‌گذاری های مرگ‌طلبانه را در مسجد هزاره ها یا شیعه ها در قندوز و قندهار به عهده گرفته است. در این حمله ها در یک ماه اخیر تقریبا 150 نفر کشته و ده ها کس دیگر زخمی شدند. گروه تندرو روز 29 آگوست امسال در فرودگاه کابل نیز بمب‌گذاری مرگ‌طلبانه را انجام داد که در آن 170 افغان اکثرا غیر نظامی ها کشته شدند. پاتریسیا گاسمن یاوری مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر روز 25 اکتبر در اظهارات گفت آغاز اقتباس، این گروه بارها حمله های خرابی آور را انجام داده است که به نظر می رسد هدفش پهن کردن تروریسم و رساندن زیان حد اکثر به هزاره های افغانستان است. پایان اقتباس. هزاره ها سومین گروه بزرگ قومی افغانستان هستند ولی در این کشور عمدتاً سنی مذهب با تبعیض و تعقیب روبرویند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید که بر اثر سوختار هفته گذشته در انشاءات ساختمانی واقع در نزد مترو رسکازوفکای شهر مسکو 60 مهاجر تاجیک مال و اشیا و بیش از 17 نفر سندهایشان را از دست دادند. رهبر انشاءات ساختمانی وعده داده است که آسیب دیده ها را با خوابگاه و لباس و لوازمات دیگری ضروری تامین خواهد کرد. سفارت تاجیکستان برقرار کردن حجت های نابود شده مهاجران را به عهده گرفته است. در بنایی که به کام آتش رفت بیش از 100 شهروند تاجیکستان طبق شرطنامه با 4 شرکت ساختمانی به کار جلب شده بودند. 80 نفری آنها در خوابگاهی همان ساختمان اقامت میکنند. ریچارد ردکلیف شوهر نازنین زاغری ردکلیف زنی بریتانیایی ایرانی اصل دست به گرسنه نشینی زده است. زاغری تا سال 2020 در ایران زندانی بود و حالا او را به یک سال دیگری حبس محکوم کردند. ریچارد ردکلیف روز 24 اکتبر در نزد وزارت کارهای خارجه بریتانیا در مرکز لندن گرسنه نشینی کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید ردکلیف قصد دارد که بوریس جانسون سروزیر این کشور را زیر فشار قرار دهد تا برای آزادی همسرش و شهروندان دیگر از زندانهای ایران چاره اندیشد. نازنین زاغری باری اول ماه اپریل سال 2016 زمانی که قصد داشت بعد ملاقات با خانوادش در ایران به بریتانیا برگردد در فرودگاه تهران دستگیر شد. او را با گناه تفتیعی سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم کردند. زاغری این گناه را رد کرده است. حالا او را به تبلیغ ضد نظام هنگام اشتراک در تظاهرات سال 2019 در نزد سفارت ایران در لندن به 1 سال حبس محکوم کردند. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشینی آمریکا در امور صلح افغانستان پس از برکناریش از این منصب بار اول با رسانه ها صحبت کرد و روز 24 اکتبر به شبکه تلویزیونی CBS گفت آمریکا به طور کافی به پرزیدنت برکنار شده افغانستان فشار نآورد تا طالبان را در قدرت شریک کند. در حال حاضر پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای خروج بی‌نظم و آشفته ایالات متحده از افغانستان و واژگونی ناگهانی کابل به دست طالبان تنقید می شود. در نوبت خود بایدن مسئولیت را به گردن زلمه خلیلزاد گذاشت که در قطر با طالبان مذاکرات انجام داده بود. روز 29 فوریه سال 2021 میان آمریکا و طالبان در قطر سازشنامه امضا شد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از 20 سال حضور از شرطهای اساسی آن بود. در این گفتگوها حکومت پرزیدنت اشرف غنی شامل نبود ولی خلیلزاد گفت سازشنامه بسته شرطهایی بود که مذاکرات نهایی بین طالبان و کابل و اینچنین آتش بس دائمی را در بر می گرفت. و اسرائیل با ساختمان شهرک های نو در منطقه اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. کرانه غربی در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال شده است. انتظار می رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساختمان 3000 خانه دیگر بحث کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف زاده تاجیکستان را که سال پیش در دادگاه استراسبورگ به روسیه پیروز شده بود و دوشنبه استرداد کردند. پیوندان بختیار عثمانوف گفتند که او را در ویلیکی نوگورد به دهقانی مشغول بود روز 23 اکتبر بازداشت نموده و یک روز بعد از فرودگاه دمدیده و به تاجیکستان اخراج کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت روسیه قرار دادگاه اروپا را اجرا نکرد و دو روز قبل بازداشتش کردند.
رشنه را سران اروپا را وای نکردن خیلی گرفتن رویش کردن همو ارگن های همو فیزبه ها چه آوی روی کردن سران رشنه سودی اروپا را وای نکردن اروپا را بوری چور بار با سود شد با همه رشنه همه خیلمان بزیزمینه شکلیب سران را با گرفتن ایرا همی جا یا درست قبیدن و ایرپورت آرده شنانده همی خیلی گفتن برو را وکو دپور کردن ایرا آن دو سال یوروپیسک سید سود قطعی دپور قطعی و یا نتونستان برو ورده یوروپیسک سود زاشید دو دیده من دو اینیم سال سه سال شد ایش کلیم های گرفتن خیلی بیو کتن هم خیلی هست آوردن ارپور شنونده رویش کردن تمام.
اما تا کنون مقامات روسیه در رابطه با بیکار کردن شهروندی روسیه و در خصوص پرداخت نکردن 11000 یوروی قرار استراسبورگ اظهار نظر نکردند. دادگاه استراسبورگ روز 22 دکبر سال 2020 خلاصه خود را درباره تحقیق و محاکمه های پرونده عثمانوف اعلان کرد. بنابراین روسیه برای بیکار کردن شهروندی عثمانوف 43 ساله از تاجیکستان خطا کرد و حالا دوباره شهروندی روسی او را برقرار کند. در قرار دادگاه گفته می شود روسیه برای ضرری که رسانده است باید به بختیار عثمانوف 11000 یورو جبران پردازد. هیئت 7 نفری دادگاه استراسبورگ گفت بختیار عثمانوف به هیچ قانون شکنی راه نداده است، هیچ خطر برای امنیت ملی این کشور ندارد و باید حقوقش برقرار شود. قاسم عثمانوف پدری بختیار که در روسیه به سر میبرد با اظهار تأسف گفت پسرش صاحب 4 فرزند است و با اخراجش از خانواده‌اش دور شد. وی گفت بختیار در ویلیک نوگورد با کارتوشکو و سبزیکاری مشغول بود و هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران در اروپا به رادیو آزادی گفت از آغاز بحث بختیار عثمانوف در مسئله لغو شهروندیش و بحثش در استراسبورگ آگاه است و به خانواده آنها آشنایی نزدیک دارد. وی گفت روسیه نتوانست ثابت کند که قرار دادگاه اروپا نادرست است و او را با زور اخراج کردند و با همین مسئولیت را از سرشان ساقط کردند. و افزود اخراج بختیار عثمانوف آخری کار نیست و آنها دوباره این مسئله را در دادگاه اروپا در میان خواهند گذاشت. بختیار عثمانوف را بعد از 2 سال 10 روز بازداشت 10 دکبر امسال آزاد کردند چون از دادگاه اروپایی حقوق بشر نامه رسید که پرونده به فایده او حل شده است. بختیار عثمانوف از جمله آن شهروندان تاجیکستان است که در جستجوی زندگی بهتر شهروند روسیه شد و این کشور را محل زیست دائمی خود انتخاب کرد. روسیه که با مشکل کم شدن اهالی و خطر دموگرافی روبرو است، چند برنامه ساده سازی دریافت شهروندی را برای ساکنان سابق شوروی راه اندازی کرده است، ولی هر وقت خاص سند آنها را بیکار میکند. برای مثال کرامت شریفوف رئیس پیشین جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز شهروندی روسیه را داشت، ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریفوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسی است، اما کرامت شریفوف تا آخر اخراجش از روسیه را کار یک گروه غرضناک می دانست که فعالیت های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه می زد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را بر ضد روسیه و با اشتراک شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است. سال 2015 همین دادگاه دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو تاوان به شهروند تاجیکستان نعیمجان یعقوبوف موظف کرده بود که بر اساس ساختکاری و تهمت 5 سال را در زندان پشت سر کرد. ولی در بعضی حالات ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده میگیرد. سال 2017 سید معروف سعیدوف شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم کرد.
دادستانی شهری باختر به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیز الله صاحب رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شامی 10 اکتبر یک زنی 36 ساله را از این منزل زیست با یک زخم کرد در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیز الله صاحب در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کرد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده ریاست وزارت کارهای داخلی را به دادستانی شهری باختر سپاریدند. با گفته او آن شب در خانه صاحبوف 25 نفر مهمان بود است که با اکثر آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. دادستانی باختر این موضوع را هنوز شرح نداده است. منابع رادیو آزادی گفته بودند که جوانزنی 36 ساله از دوستان عزیز الله صاحبوف است. عزیز الله صاحبوف 50 ساله برادر زاهر صاحبوف و مکی شمس الله صاحبوف دامادهای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیز الله صاحبوف 20 اکتبر و پس از نشر خبر به رادیو آزادی گفته بود که آن شام از خوجند و دوشنبه به خانه‌اش مهمان آمده بود و این زن همراه کی به منزل وارد شده است نمی‌داند. با گفته همسایگان شام 10 اکتبر پیش از سر زدن حادثه در خانه‌ای که از آن عزیز الله صاحبوف استفاده می‌کند چند زن و مرد وارد شده، ظاهراً از داخل بنا صدای خرسندی بیرون می‌آمد. با گفته یکی از شاهدان پس از چندی صدای داد و وای بلند شد و پس از بردن زنی آغشته خون آنجا کارمندان میلیسا حاضر شدند. عزیز الله صاحب گفته بود این زن را نمی‌شناسد و برعکس با او کمک کرده است تا راه زندگیش را یابد. او گفت زن چگونه در خانه او گردنش را برید با چشم ندیده است و فقط پس از رخ دادن حادثه شاهد شده است. این در حال است که چند مصاحب رادیو آزادی در مقامات انتظامی ولایت ختلان گفتند بعضن عزیز الله صاحب حمله کرده است. با پزشکان بیمارستان شهری باختر هنگام انتقال زنی مجروح گفتند که او قصد خودکشی کرد. 20 اکتبر در اداره کارهای داخلی شهری باختر حادثه را تصدیق کرده ولی گفتند آن را ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تحقیق دارد. پزشکان در بیمارستان قریه بالای شهری باختر گفته بودند که گردن زن با کار بریده شده بود و آنها جای بریده را دوختند. این زن از بیمارخانه رخصت شده است. عزیز الله صاحب در شهری باختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک لوبوت ولایت ختلان است. خانواده صاحب فو با دلیل نزدیکی به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاص برخوردارند. آنها صاحب دهان نوی تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام‌های دیگر دهان نوی تجارت دارد منصوب این خانواده دانسته می‌شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قرب روبل روسیه در تاجیکستان بالا رفته، ارزش دلار اندک پایین آمده است. نزدیکان مهاجران از تغییرات در بازار ارز خارجی خوشحالند، ولی ادعای میگویند با گران شدن محصولات نیاز اول، بالا رفتن قرب روبل نیز به زندگیشان تاثیر چندان ندارد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و نزدیکانشان اکثرا روبل میفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بالا روی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه اکتبر شروع شد. بانک تاجیکستان روز 25 اکتبر ارزش 1000 روبل را قریب 160 سومانی مقرر کردند که در مقایسه به آغاز ماه 5-6 سومانی بیشتر است. موضع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر آیله‌ها در تاجیکستان مهم است، چون نزدیکانشان از روسیه روبل می‌فرستند و بانک‌های تاجیکستان با آنها با سومانی می‌دهند. تنزیله چقل و ساکن دوشنبه روز 25 اکتبر برای گرفتن مبلغ فرستاده پسرش به یکی از بانک‌های کشور رفته است. او می‌گوید
خصوص بهترین خسته است فکرش.
همه با قرب روبل بلند شد از زندگیش مو چی فایده داره؟
بلند شد کمتر بهبودی می شود یا او سروی میکنه از سطح زندگی ناز می شود. آخی دودار جان
چند سال باز قرب این خیر نبود؟
یه چند قباز قریب یک سال دو سال باز پیش 45-35 بودیم خیر پس بود آخه پیش.
ولی نه هم از این وضع خوشحالند. یک ساکن پایتخت که در نزد بانک با ما صحبت میکرد با عصبانیت گفت وقتی نرخ چند محصولات اساسی بلند شد دیگر از این بالا روی قرب روبل فایده نیست. او گفت
کانفیت چلیستم بود چلیست هستم چی کنترل میکند؟ یکو اویلی زیاد نمیشد همون چی میپرد نرخ چی زندگی کنیم؟
مختار علیموف ساکن دیگر پایتخت میگوید هر ماه نبیراهش از روسیه تا 10,000 روبل میفرستند. نظر به یک ماه پیش مبلغ میگرفته علیموف 60 سومانه زیادتر شده است، ولی خودی او این را به نرخ بازار مقایسه کرده آن را ناچیز میخواند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست. بعضی از کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قرب روبل روسی به گران شدن نرخ نفت در بازار جهانی پیوند دارد و زیاد طول نمیکشد. بخش اعظم درآمد روسیه از فروش نفت است و سالهای گذشته نیز با پایان و بالا رفتن ارزش نفت قرب روبل تغییر میافت. فاضلجان فتح‌الله شورای مسائل اقتصادی رسانه آسیا پلوس پیش بینی میکند که احتمال در روزهای آینده روبل در تاجیکستان کمچین شود، چون به گفته فتح‌الله از 30 اکتبر تا 7 نوامبر در روسیه لاک داون یا روزهای غیرکاری اعلان شده است و این چیز به پول فروشی مهاجران تاثیر منفی میرساند. تحلیلگر گفت
همین گونه پست و بلندشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین دو سه ماه الک روبل موقع خود را استوار کرد و باز بو با نرخ قبلی خود بو برگشته بود. این روند یک موقتی است. شاید احتمال است که بین توموی دکبر بو روبل موقع پیشتره خود رو اشغال کنند.
روسیه منبع درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان است و صدها میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی آیله آنها در کشور است. در همین حال قرب رسمی دلار آمریکایی در تاجیکستان در روزهای اخیر کاهش یافته است. حالا بانک‌های تاجیکستان 100 دلار را به 1126 تومان 45 درهم عوض می‌کنند. در آغاز ماه 100 دلار به 1131 تومان برابر بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از اعلان ثبت نام لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز دو هفته می گذرد، ولی هنوز نزد مرکزهای خصوصی که با تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. کارمندان چنین مرکزها می گویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس با وجود محدودیت های سفر برعکس صف مشتریانشان بیشتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این شب روز صدها ساکنی تاجیکستان بخت خود را در آزمونی لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا می سنجند. ایرج قیوموف از جوان هایی است که صبح 12 اکتبر نزد یک مرکز تهیه برنامه گرین کارت نوبت پایی می کرد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پیشنهاد کردم حجت را بخیر گرفته استم.
سال گذشته
پر کردم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند، اما امید خود را از دست ندادند. اکثری خواهشمندان در نزد مرکزهای تهیه سندها گفتند دریافت روادید آمریکا برایشان مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانسی مهمی رسیدن به آمریکا میدونند. مولوده رستموا کارمند مرکز خصوصی آید به تهیه سندهای گرین کارت به رادیو آزادی گفت با فرق از سالهای پیش حالا خواهشمندان برنامه گرین کارت بیشتر شده است.
شاید سبب اون باشد که نسبت این چیز آدم ها زیادتر معلومات پیدا کردن، یا ممکن که شوق آدم ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است، فهمش آدم ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به امریکا معلومات بیشتر به آنها رسیده است که ما این سال نسبت سالهای دیگر مزاج زیادتر داریم.
خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 تومانی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام می دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاریا خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. سفارت آمریکا در تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره سفر برندگان گرین کارت در شرایط پاندمی پاسخ دقیق نداد. بعضی آگاهان که در شبکه‌های اجتماعی آید به گرین کارت به ساکنان مصلحت می دهند گفتند پاندمی با برندگان این برنامه هنگام سفر مشکلی‌های را پیش آورده است، ولی رای آنها را کاملا نبسته است. بیشتر خواهشمندان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. طبق معلومات نشر شده در یک سال از بین 12 میلیون نفر شرکت کننده در سرتاسر جهان 55 هزار نفر امتیاز کوچیدن به آمریکا را صاحب شدند. از میان کشورهای آسیای مرکزی شماره بیشتری برندگان گرین کارت 2021 سودگان ازبکستان بودند. تاجیکستان در جای سوم قرار گرفته است. بعضی جوانان تصدیق میکنند که خواهش زندگی شایسته آنها را برای پر کردن عریضه گرین کارت وادار میکند. هرچند آنهایی که الکی به آمریکا رفتند زندگی در این کشور را چندان ساده و آسان تصویر نمیکنند.
دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما با تو دی ابرم با زمین تو دی کار تیرم آهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه گردم چی خدر چنگ و گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و گباره که در این سینه نشستم چی خدر می و شعره که نپوفت است در این شاخی قلم
روز 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب المپی فوتبال بازان تا 23 ساله در گروه بی آغاز یافت. بازی های ششم آسیایی در این شات سرپوشیده و هنرهای رزمی به سال 2023 موقوف گذاشته شد. این نوگانی های تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. شام 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب المپی فوتبال بازان تا 23 ساله در گروه بی آغاز یافت. دسته منتخب المپی تاجیکستان در بازی نخستینش با تیم لبنان رقابت می کند. با گروه بی بغیر از دسته های منتخب تاجیکستان و لبنان تیم های المپی نیپال و ایران شاملند. فوتبال بازانی جوانی تاجیک در دوری دوم 28 اکتبر با منتخب نیپال و در دوری آخرین مسابقه انتخابی 31 اکتبر با تیم ایران بازی خواهند کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان در یک نشست خبری که در عرفه مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه بی دایر گردید گفت که مقصد دسته در گروه خود غالب شدن و گرفتن راحت به مرحله نهایی مسابقه می باشد. آقای ارگاشف افزود:
پیش از آغاز مسابقه انتخابی ما دو جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهرهای دبی و دوشنبه برگزار کردیم. اینچنین سه بازی دوستانه با تیم‌های بحرین، ویتنام و اندونزی انجام دادیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برایمان تمام شرایط ضروری را مهیا کرد. ما به هیچ چیز احتیاج نداشتیم.
همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب المپی استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه جی دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. خبری دیگر، شورای المپی آسیا اعلان کرد که بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که می بایست ماه مارس سال 2022 در شهرهای بانکوک و چونبوری تایلند دایر می گشت به سال 2023 موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، شورای المپی آسیا با ارسال پیام به کمیته های ملی المپی خبر داد که بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 17 تا 26 نوامبر سال 2023 به نقشه گرفته شود. با برنامه بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی 29 رشته ورزش اینچنین دو نمود نمایشی وارد گردیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیگ نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکولته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمقام و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیگ نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقینامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمقام در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه تلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیگ نبیف در سرایدن سرودهای خلقی کلاسیکی و مخصوصاً ششمقام مهارت بلند داشته، از آوازخوان‌های صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می‌شود. سرخوز پرسیدند که کی محفل اجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر می‌کند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت می‌گویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنی هم که با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود گفته قرار برآمده که با سبب همین کسلی های آخر زمان حالا چاره بینه کدام روز در کجا گزارانیدن حالی علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدین در 70 سالگی در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنیاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوشید غزل از کمال خوجنده انتخاب کرده ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاربین شود برنامه های کنسرتی میشوده که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرودخوانی کردنه نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خونده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان
و فرزندان نوبت دادن من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرم طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگیم به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدایم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون سال.
اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت. یک خیریت که ما جور آغاز بودیم دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود یک کپلیت من خونده نتونستم نفسم فرو رفت تمام اولین صحنه برام دارم بعد آشته آشته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزی مردم برآمد کنیم
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب میدونستند
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست
من همیده خودم خلاصه کردگی در حیات فکر کرده که در سالهای پنجاهم شستم از قرن گذشته سنتی سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار سنت دوست میدونن سرود خوب گوش میکنن خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن با معنای متن بسیار میرفتن لیکن از چی سبب باشد که فرزندشان رو برای سنت سنتکار شدن نمیخواستن شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان دانسته و ندانسته شاید سبب همین باشد
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است
بله.
هم مویه آموزش شده است
بله.
همین تا کجا درست است
خدا رحمت کند برنا افرا این خیلی حافظی که ششمخام را چنان به جایش مانده میخوندم اما جوانیم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را و غیر از این استاد اون کس نیرو امینوف نهایت بزرگ بودگی در مقام دانه در مقام سرایه از اون کس مده اون کس نگه یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراث الان کس مانده است
استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسرکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
بله بله کمتر
ولی میدونیم که اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشند از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید
بله
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من اگر گپای هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد که من زندگی خودم دارم دیگران دیگر اگر من فقط که بودم اولا سبب یک پسر همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکنه و چله از سوم کورس پرتافته آمد این رفته آمده اینه و دشوارتر شد همین خیالم همین ختم کرد بغیر از این دوستای من در تاشکند زیادن یک دوستی نغز ما موسیقی شناس ریختری همون کنسرواتوری شده ماند برا و کار دعوت کرد
به تاشکند به
کنسرواتوری تاشکند 6 سال در اونجا کار کردم مردم اگر این وطن فروش هم گفتن ملت فروش هم گفتن خیش من خورسان شدم آدم ها به ما میرسانند دوستوی بنام های دوستوی من گفتم که من همینش بخصوصاً که من در یاد همونها هستم، بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است یا از ازبکستان هم یگان جایزه و یگان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه، از حکومت ازبکستان یگان چه مکافات یا عنوان یگان چه دادشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن بعد همه دوره های تاشکن بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همیشه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیام میترسید در ازبکستان. در دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم، مرا ارتیست خلقی ازبکستان اعلام کرد. اگر من کسی ایلان مسئله نمی کنند، اعلام می کنند. یک کنسرتی کنان شد در تئاتر حمزه، در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم. من نامره با کی نوبت من می رسد همون فهمم گفتم، بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان، برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتن و اگر نخواهیتان مایلش نباد به جوروی نبیب گوید اون شرط نه، مرا اونوان دروغانچاق اعلان نکنید گفتن. یه نه نه وای ما شما میدانم نه، البته تاجیکستان اعلام میکنه. در همونجا تاجیکستان اعلان کردن.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمدید؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم، حالا اگه ویدنجی ترسو میگون ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت درکارد و رفت و آمد بسیار دشوار بود سرحدها. بعد ما دو پسرم اینجا مانده گیره، دو پسر ما گرفته من رفته گیره. از اون نبیره ها بی خلال مکتب خوند، مکتب بیمارا یک اونجا معما شده گیشتیم، لیکن بینم اینها کلان شد. من یک اونجا درامده برای دانشگاه خواندنش نکار، ما اگر خوانانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن، یعنی پول کلان داده میخوانن، همیشه خوانده اخیر پول نیست مانده، راستی گفته. بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده گه اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت میگیرید میگن، و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان، شما از اینجا رفته دکومنت گیرید. بسیار همین دکومنت به بسیار عذاب کشیدم، بسیار دویدم آخرش. لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود، من دو هفته اینجا باشم یک هفته اونجا بودم.
بیشتر بود دارت
بود؟ بیشتر در خانه خودم با اگه لگه تو اساسا توی ها تاجیکستان به میامدن، همزم خوجان میامدن. لگه مردمی که هر خیلی گفه های پند کردن ملش، اینم برای ریختن گناه در کار.
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید، در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟
بله، بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچون آموزگار.
آموزگار بله.
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگه نفقه میگیرید؟
نه از تاجیکستان، همونجا هم در از تاجیکستان. در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید، همون دکومنت های اینجا ازبکستان به بیارد، گفتن من نبردم، آمدن از همینجا میگرفتم.
خالق من ترا تمدید عمر کرد، ای جان تو بجان با خود چنی بری، نیکو مرام امام فردا سلام امام. این دوست از جهانم با خود چی میبری، با خود چی میبری.
بازم تمنا میکنیم که در سال عمری 90 سالگی و 100 سالگی شما همین گونه یک صحبت های جالب و همین گونه صدای زیبای شما رو شنیده باشیم. بینندگان عزیز، در صحبت ما بودند هنرمند مردمی جمهوری.
بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهادتان میکنیم. شالوگو خواجه هستم در خدمتتان. امروز 25 اکتبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. روبل بالا رفت، دلار پایین. نزدیکان مهاجران از این تغییرات خوشحالند. بانک ملی سبب را توضیح نمیدهد.
کنترل میکند ها؟ یگو اویلی زیاد نمیشد، همه چی میپرتند. خیلی زندگی کنیم. نیمی دولت برو مدارد.
پایان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان در فرصت نزدیک نتیجه پیشکی این مرکه سیاسی اعلان می شود. و در یک آزمون در آلمان مردان خوشبروت و دارای ریشوی غیر معمولی را انتخاب کرد.
مویلب من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی درازی ریشو بروت بسیاری ها و شبه آرایششان خوب بود.
قربی روبل روسی در تاجیکستان به طور چشم راست بالا رفته است. نزدیکان مهاجران از جهیدن نرخ روبل خوشحالند، چون مبلغ میگرفتهشان با سامانی زیادتر می شود. اما برخی دیگر می گویند با گران شدن چند محصولات نیازی اول، بالا رفتن قربی روبل به زندگیشان تأثیری ندارد. مولاجا یوسفی و نگاره فضلی‌دین همین موضوع را پیگیری کردند.
بالا روی قربی روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه شروع شد. روز 25 اکتبر بانک های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را قریب 160 سامانه مقرر کردند که در مقایسه به آغاز ماه 5-6 سامانه گرانتر است.
چندی دادن تا؟
59.
چهره کشاده این زن به خاطر بالا رفتن قربی روبل است، چون نظر به یک ماه پیش مبلغ فرستاده پسر مهاجرش را با ارزش بلندتر با سامانه عوض کردند.
خش سوز بهترین خسته است خکوش پیش 45-35 بودنیم خیلی پس بود خی پیش.
این مرد برای گرفتن نفقهش که از سوی روسیه پرداخت می شود به بانک آمده است.
چند هزار روبل می فرستن تو این ستان؟
20 هزار. کرز بلانجا برای ما خوب خیلی سلسل زیاد می شه.
در حالی که بسیاری از نزدیکان مهاجران از بالا روی قربی روبل روسی در کشور خوشحالی میکنند، برخی هم میگن با نظر داشت بالا روی نرخ برخی از محصولات نیازی اول در کشور، این بالا روی قربی روبل روسی شاید چندان به زندگی آنها تاثیر نکند، چون تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ آرد و چون نرخ سوزیشواره در کشور به طور نظررس بالا رفت.
کمیت چیلیسون بود چیلیسون چی کنترل میکند؟ یکو اویلی زیاد نمیشد، همه چی میپرد نرخ. چی خیلی زندگی کنیم؟ نیمی دولت برو مدارد؟
کی پول رای میکند؟
نویره هم
چند سوم رای میکند؟
خیلی همون از آن سومون، از سر سومون، سر سومون نمیخیم اینجا با خانه میشود همین ارزه بگو، گنده ما بگو که چی خیلی قدر بران میشود
برای اون که نرخ روبل.
مقامات تاجیک هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست، ولی برخی کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قربی روبل روسی به گران شدن نفت در بازار جهانی رفت دارد.
سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان این در در چی است؟ در ایوازشوی موقع روبل در بازار اسعار جهانی است. روبل آهسته آهسته موقع خود را استوار کرده است. شرایطی که به همگان معلوم است از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی اقتصادی خود فدراسیون روسیه روبل موقع خود را استوار کرده سعودی.
ولی این تحلیلگر تاجیک بالا روی قرب روبل را موقتی می داند.
همین گونه پست بالانشوی پاسپوری روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین دو سه ماه علاوه روبل موقع خود را استوار کرد و باز بو بنار قبلی خود بو برگشته بود. این روند یک موقتی است، شاید احتمال است بین تومو دکاب بو روبل موقع پیشتره خود را اشغال کند.
موضوع قرب روبل برای مردم تاجیکستان مهم است، چون سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور برای کار به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی روزگار نزدیکانشان در وطن است. ولی دقیق نیست که خرسندی پیوندان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل تا کی دوام می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
رو میریم به موضوعهای دیگر. مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف، یک زاده تاجیکستان رو که پرونده‌اش در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد، از این کشور بیرون کردند. بختیار عثمانوف که 2 سال در یکی از بازداشتگاه‌های روسیه بی‌گناه نگه داشته شده بود، از ولایت نوگراد به دوشنبه اخراج شده است. همکارم میرزونبی خالق‌زاد پرونده بختیار عثمانوف رو پیگیری داشت و همین حالا در استودیو با ما. درود بر شما. اول جزئیات به تاجیکستان بوس پس فرستادن عثمانوف رو برایمون میگفتید.
بله شهلا، پیوندان بختیار عثمانوف همین روز با ما گفتند که او را در ولیک نوگورود با دهقان مشغول بود، مقامات انتظامی روز 23 اکتبر دستگیر کرده با فرودگاه دمدید با آورده و از اونجا به تاجیکستان اخراج کردند. عبدالغنی بهنایف تقوی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه دادگاه حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ حکم کرد که او 2 سال در بازداشتگاه بی حکم و غیر قانونی نگه داشته شده است و باید در روسیه بماند، مقامات مسکو او را از کشور بیرون کردند. مقامات انتظامی او را با این اتهام که گویا شهروندی روسیه را با فریب به دست آورده است از حق شهروندی محروم کرده بودند. مقامات گفتند که گویا او هنگام به دست آوردن شهروندی نام همه خویشاوندانش را در عریضه نوشته است. دادگاه حقوق بشر اروپا سال 2020 گفت که این قرار دادگاه روسیه بی اساس است و برای 2 سال در بازداشتگاه نگه داشتن بختیار عثمانوف حکومت روسیه باید به او 11000 یورو جبران بپردازد، ولی این نپرداخت و او را به تاجیکستان فرستادند.
آیا بختیار عثمانوف در تاجیکستان جستجو می شود و به جنایت متهم شده است یا نه؟
ببینید، واقعا همین جنبه قضیه مهم است، چون بختیار عثمانوف به یگان جنایت متهم نشده است و او را در روسیه هم فقط به غیر قانونی گرفتن شهروندی متهم می‌کنند و خودش هم گفته است که عریضه را با مشورت کارمندان اداره های مهاجرت روسیه پر کرده بود. برعکس دیگر قضیه ها، مطبوعات روسیه هم او را فرد زحمتکش و پدر خوبی معرفی کردند که در نوگورود با کشاورزی مشغول بود و با زن و فرزندانش با نان حلال زندگی می‌کرده است. بختیار عثمانوف سال 2007 به روسیه آمد و شهروندی گرفته است و حالا معلوم نیست که زندگی او چگونه می‌شود. او حق بازگشت به روسیه ندارد و زن و 4 فرزندش در روسیه میمانند. مطبوعات روسیه هم گفته است که مقامات با همین بهانه های رسمیاتی زندگی انسانها را به فاجعه تبدیل میدند و والدان را از فرزندانشان جدا میکنند و به دوری میاندازند. در واقع این حادثه با کرامات شریپوف، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رخ داد که او را از شهروندی محروم کردند و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریپوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه بوده است. اما کرامات شریپوف تا آخر مرگش اخراجش از روسیه را کاری یک گروه غرنزان میدانست که او را در روسیه دیدن نمیخواستند.
سپس برای صحبت، من یادآور میشوم که دادگاه اروپای حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را به ضد روسیه و با شرکت شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است، ولی در بیشتر حالت ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده میگیرد. از جمله سال 2017 سید معروف سعیدوف، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپای حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم گردید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. انتظار می رود که همین لحظه ها نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان اعلان شود. دیروز ساکنان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور برای 5 سال آینده پای صندوق های رای دهی رفتند. شوکت میرزیویف پرزیدنت حاضره این کشور با 4 رقیب نچندان معروف وارد رقابت شد که بیشتر جانبداری حکومت فعلی ازبکستان هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام و پیشبری نامزد را به انتخابات نداشتند. این ششمین انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان از زمان کسب استقلال این کشور در سال 1991 می باشد. برمیگردیم به توجیکستان. بعد شکایت های زیادی ساکنان شهر کولوب، بیمارستان این منطقه صاحب ماشین های موثر یاری تجلی شده است. پزشکان میگویند ماشین های نو به صفت خدمت رسانی آنها به بیماران تاثیر خود را گذاشته است. تا 2 سال پیش تنگیم یگانه ماشین یاری تجلی بود که برای اهالی نویه های اطراف شهر کولوب خدمت میرساند و استفاده از آن در روی ناهموار برعکس وضع بیمار را بدتر میکرد. محمودجان رحمتزاده موضوع روی دوم آمدید.
آهسته آهسته جای ماشین های کهنه یاری تجلی رو در کلاب ماشین های نو و مدرن می گیرند. 2 ماه پیش این 2 ماشین یاری تجلی رو امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، و بیمارخانه یاری تجلی تقدیم کرده است. طبیبان این بیمارخانه می گویند که چنین ماشین ها رو در فیلم های خارجی دیده بودند.
در مرکز ما این گونه ماشین ها وجود نداشتند، بلکه ما وابسته به اون ماشین هایی که دسترس بودن کوشش میکردیم که خدمتی خوب رسانه، ولی نبودن این گناه ماشین ها البته تاثیر منفی به کار ما میرسن که خوشبختانه روز با روز با به شدن خدمت رسانی ها تأمینات کار ما هم انشاءالله بهبود میابود.
در بیمارستان های کلاب تا وقت های آخیر از این یاری تجلی چینایی یا مشهور به تنگیم استفاده میبردن. ساکنان هم از صفت پستی ماشین ها شکایت داشتند. از این رو فیضعلی حسنوف در 30 سال استقلالیت بار از ماشین های یاری تعجیلی استفاده نکرده است.
از دوره که همین روز استقلالیت تر شده زنگ زدگی نیستم. موری که شا همجا همین ماشین قدره همه قفه میگیریم میریم.
اکنون به گفته طبیبان ماشین های کهنه مال تاریخ میشوند.
وقتی که ماشین راحت حرکت میکند و در آن دستگاه های برای دکتر لازم دسترس می باشند، این امکان می دهد که هم کاری ما نسبتاً سبک گردد و هم برای انتقال به خطر بیمار مساعدت نماید.
حالا بیمارستان یاری تجلی کلاب 10 ماشین دارد. 6 آن نو آورده شده اند. این 2 ماشین یاری تجلی ماشین های مدرن هستند که تا کنون نظیرش در منطقه کلاب نبود. طبیبان می گویند که این ماشین ها کاری آنها را آسان می گرداند. در حالت های اضطراری با گفته طبیبان آنها می توانند از این گونه ماشین ها استفاده برند، چون با گفته آنها تمام لوازمات طبی را مهیا هستند. طبیبان بیمارستان یاری تجلی می گویند خدمت رسانی آنها به مردم بهتر شده است، اما بهبودی را نه همه حس کرده اند.
اما اشکالی اول یاری ماشین های میده میویند، تنگینا میویند، هر سر میویند.
پزشکان اعتراف میکنند که 10 ماشین یاری تجلی برای 1 میلیون ساکن منطقه بسنده نیست و امیدوارند سال به سال پیشرفت خواهند کرد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
در مسابقه بین‌المللی ریشوبرود و یا مویلاب در آلمان که روز 23 اکتبر برگزار شد، بیش از 100 نفر خوشبرود و صاحبان ریشوی غیر معمولی از کشورهای گوناگون اشتراک کردند. حالا هم رو می‌بینیم که کدامی از خوشبرودها پیروز آمدند.
ریشوبرود و یا مویلاب با اندازه‌ها و شکل‌های گوناگون را روز 23 اکتبر در شهر ایگینگ ام زی آلمان دیدن ممکن بود. اینجا بیش از 100 خوشبرود و صاحب ریش‌های غیرمعمولی از کشورهای گوناگون جمع آمده بودند تا صاحب جایزه دارنده بهترین ریش و برود شوند. حکمان که سرتراشان کسبی بودند، شرکتداران آزمون را از روی پروریش، تازگی، شکل آرایش و زیچی ریش و برود بهاگذاری کردند. رالف شولتز، غالب بخش ریشی شاهانه، گفت که 7 سال باز در آزمون های گوناگونی صاحبان ریش و برود های غیر معمولی اشتراک میکند.
امروز بار نخست موفق شدم که در مسابقه آلمان غالب شوم. تا این زمان در مسابقه های محلی جای یکم میگرفتم و چند بار جای دوم هم گرفتم. از نتیجه آزمون خیلی خوشحالم.
کارل موزبرگر، رقیب شولتز، در این آزمون با پیروزی دست نیافت. مویلا بی من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی درازی ریشو بروت بسیاری ها و شوه آرایششان خوب بود. این به من دست نداد و مغلوبیت رو باید قبول کنم.
در این آزمون بخت نبروی همه خندید، اما اونهایی هم که پیروز نشدند از شرکت در این مسابقه خوشنود بودند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم با پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامونه رادیو زودی گذاشته می شود. ملاقات بعدی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یک شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شوکت میرزیایف 64 ساله که جانبدارانش او را برای براه ماندن اصلاحات ستایش میکنند ولی منتقدان به وعده خلافی متهم مینمایند، دیگر بار پرزیدنت ازبکستان شد و تا 5 سال دیگر جلوی قدرت را در این کشور همسایه تاجیکستان به دست خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 24 اکتبر برگزار شد. زین‌الدین نظام‌خوجایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان 25 اکتبر گفت که شوکت میرزیایف نامزد از حزب لیبرال دموکرات 80.1% رای شهروندان را صاحب شده است. 4 رقیب انتخاباتی او از 3-6% آواز گرفتند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید انتخابات در شرایط رقابت واقعی نامزدها طبق معیارهای بین المللی و قانونگذاری ملی برگزار شد. ولی مقامات ازبکستان را برای نبودن رقابت واقعی از جمله راه ندادن مخالفین در انتخابات تنقید میکنند. شوکت میرزیایف پس از فوت اسلام کریموف در سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید و تا آن دم نخست وزیر و از آن پیش حاکمی سمرقند و جیزخ بود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قرارگاهش در نیویورک حمله های گروه تندروی دولت اسلامی را به ضد هزاره ها یا اقلیت شیعه در افغانستان به جنایت ضد بشریت برابر دانست. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت چند حمله از جمله بمب‌گذاری های مرگ‌طلبانه را در مسجد هزاره ها یا شیعه ها در قندوز و قندهار به عهده گرفته است. در این حمله ها در یک ماه اخیر تقریبا 150 نفر کشته و ده ها کس دیگر زخمی شدند. گروه تندرو روز 29 آگوست امسال در فرودگاه کابل نیز بمب‌گذاری مرگ‌طلبانه را انجام داد که در آن 170 افغان اکثرا غیر نظامی ها کشته شدند. پاتریسیا گوسمن یاوری مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر روز 25 اکتبر در اظهارات گفت آغاز اقتباس، این گروه بارها حمله های خرابی آور را انجام داده است که به نظر می رسد هدفش پهن کردن تروریسم و رساندن زیان حد اکثر به هزاره های افغانستان است. پایان اقتباس. هزاره ها سومین گروه بزرگ قومی افغانستان هستند ولی در این کشور عمدتاً سنی مذهب با تبعیض و تعقیب روبرویند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید که بر اثر سوختار هفته گذشته در انشاءات ساختمانی واقع در نزد متروی راسکازوفکای شهر مسکو 60 مهاجر تاجیک مال و اشیا و بیش از 17 نفر سندهایشان را از دست دادند. رهبر انشاءات ساختمانی وعده داده است که آسیب دیده ها را با خوابگاه و لباس و لوازمات دیگری ضروری تامین خواهد کرد. سفارت تاجیکستان برقرار کردن حجت های نابود شده مهاجران را به عهده گرفته است. در بنایی که به کام آتش رفت بیش از 100 شهروند تاجیکستان طبق شرطنامه با 4 شرکت ساختمانی به کار جلب شده بودند. 80 نفری آنها در خوابگاهی همان ساختمان اقامت میکنند. ریچارد رادکلیف شوهر نازنین زاغری رادکلیف زنی بریتانیایی ایرانی اصل دست به گروسنه‌نشینی زده است. زاغری تا سال 2020 در ایران زندانی بود و حالا او را به یک سال دیگری حبس محکوم کردند. ریچارد رادکلیف روز 24 اکتبر در نزد وزارت کارهای خارجه بریتانیا در مرکز لندن گروسنه‌نشینی کرد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید رادکلیف قصد دارد که بوریس جانسون سروزیر این کشور را زیر فشار قرار دهد تا برای آزادی همسرش و شهروندان دیگر از زندان‌های ایران چاره اندیشد. نازنین زاغری باری اول ماه اپریل سال 2016 زمانی که قصد داشت بعد ملاقات با خانواده‌اش در ایران به بریتانیا برگردد در فرودگاه تهران دستگیر شد. او را با گناه تفتیعی سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم کردند. زاغری این گناه را رد کرده است. حالا او را به تبلیغ ضد نظام هنگام اشتراک در تظاهرات سال 2019 در نزد سفارت ایران در لندن به 1 سال حبس محکوم کردند. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشینی آمریکا در امور صلح افغانستان پس از برکناریش از این منصب بار اول با رسانه ها صحبت کرد و روز 24 اکتبر به شبکه تلویزیونی CBS گفت آمریکا به طور کافی به پرزیدنت برکنار شده افغانستان فشار نآورد تا طالبان را در قدرت شریک کند. در حال حاضر پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای خروج بی‌نظم و آشفته ایالات متحده از افغانستان و واژگونی ناگهانی کابل به دست طالبان تنقید می شود. در نوبت خود بایدن مسئولیت را به گردن زلمه خلیلزاد گذاشت که در قطر با طالبان مذاکرات انجام داده بود. روز 29 فوریه سال 2021 میان آمریکا و طالبان در قطر سازشنامه امضا شد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از 20 سال حضور از شرطهای اساسی آن بود. در این گفتگوها حکومت پرزیدنت اشرف غنی شامل نبود، ولی خلیلزاد گفت سازشنامه بسته شرطهایی بود که مذاکرات نهایی بین طالبان و کابل و اینچنین آتش‌بس دائمی را در بر می گرفت. و اسرائیل با ساختمان شهرک‌های نو در منطقه اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. کرانه غربی در جنگ 6 روزه در سال 1967 اشغال شده است. انتظار می‌رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساختمان 3000 خانه دیگر بحث کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف زاده تاجیکستان را که سال پیش در دادگاه استراسبورگ به روسیه پیروز شده بود و دوشنبه استرداد کردند. پیوندان بختیار عثمانوف گفتند که او را در ویلیکی نوگورد به دهقان مشغول بود روز 23 اکتبر بازداشت نموده و یک روز بعد از فرودگاه دمدیده و به تاجیکستان اخراج کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت روسیه قرار دادگاه اروپا را اجرا نکرد و دو روز قبل بازداشتش کردند.
رشنه را زران اروپا را وای نکردن، خیلی گرفتن رویش کردن همو ارگن های همو فیزبه چه اوی روی کردن سران ها شینه سودی اروپا را وای نکردن اروپا را بوری چور بار با سود شد با همه رشنه همه خیلمان بیزیزمینه شکلیب سران ها با گرفتن ایرا همی جا یا درست قبیدن و ایرپورت آرده شنانده همی خیلی گفتن برو را وکو دپور کردن ایرا آن دو سال یوروپیسک سید سود قطعی دپور قطعی و یا نتونستن برو ورده یوروپیسک سود زاشید دو دیده من دو اینیم سال سه سال شد ایشکلیم های گرفتن خیلی بیا کتن همخی هستا آوردن ارپور شنونده رویش کردن تمام.
اما تا کنون مقامات روسیه در رابطه با بیکار کردن شهروندی روسیه و در خصوص پرداخت نکردن 11000 یوروی قرار استراسبورگ اظهار نظر نکردند. دادگاه استراسبورگ روز 22 دکامبر سال 2020 خلاصه خود را درباره تحقیق و محاکمه های پرونده عثمانوف اعلان کرد. بنابر آن روسیه برای بیکار کردن شهروندی عثمانوف 43 ساله از تاجیکستان خطا کرد و حالا دوباره شهروندی روسی او را برقرار کند. در قرار دادگاه گفته می شود روسیه برای ضرری که رسانده است باید به بختیار عثمانوف 11000 یورو جبران پردازد. هیئت 7 نفری دادگاه استراسبورگ گفت بختیار عثمانوف به هیچ قانون شکنی راه نداده است، هیچ خطر برای امنیت ملی این کشور ندارد و باید حقوقش برقرار شود. قاسم عثمانوف پدری بختیار که در روسیه به سر می برد با اظهار تأسف گفت پسرش صاحب 4 فرزند است و با اخراجش از خانوادهش دور شد. وی گفت بختیار در ویلیک نوگورد با کارتوشکو و سبزیکاری مشغول بود و هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران در اروپا به رادیو آزادی گفت از آغاز بحث بختیار عثمانوف در مسئله لغو شهروندیش و بحثش در استراسبورگ آگاه است و به خانواده آنها آشنایی نزدیک دارد. وی گفت روسیه نتوانست ثابت کند که قرار دادگاه اروپا نادرست است و او را با زور اخراج کردند و با همین مسئولیت را از سرشان ساقط کردند. و افزود اخراج بختیار عثمانوف آخری کار نیست و آنها دوباره این مسئله را در دادگاه اروپا در میان خواهند گذاشت. بختیار عثمانوف را بعد از 2 سال 10 روزی بازداشت 10 دکبر امسال آزاد کردند، چون از دادگاه اروپایی حقوق بشر نامه رسید که پرونده به فایده او حل شده است. بختیار عثمانوف از جمله آن شهروندان تاجیکستان است که در جستجوی زندگی بهتر شهروند روسیه شد و این کشور را محل زیست دائمی خود انتخاب کرد. روسیه که با مشکل کم شدن اهالی و خطر دموگرافی روبرو است، چند برنامه ساده سازی دریافت شهروندی را برای ساکنان سابق شوروی راه اندازی کرده است، ولی هر وقت خواست سند آنها را بیکار می کند. برای مثال کرامت شریفوف، رئیس پیشین جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه، نیز شهروندی روسیه را داشت، ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریفوف با تقلب به دست آوردن شناسنامی روسیه است، اما کرامت شریفوف تا آخر اخراجش از روسیه را کار یک گروه غرضناک می دانست که فعالیت های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه می زد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را بر ضد روسیه و با اشتراک شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است. سال 2015 همین دادگاه دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو تاوان به شهروند تاجیکستان نعیمجان یعقوبوف موظف کرده بود که بر اساس ساختکاری و تهمت 5 سال را در زندان پشت سر کرد. ولی در بعضی حالت ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده می گیرد. سال 2017 سید معروف سعیدوف، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم کرد.
ستونی شهری باختر به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیز الله صاحب و رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شامی 10 اکتبر یک زنی 36 ساله را از این منزل زیست با یک زخم کار در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیز الله صاحب در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کار زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده ریاست وزارت کارهای داخلی را به دادستانی شهری باختر سپاریدند. با گفته او آن شب در خانه صاحبوف 25 نفر مهمان بوده است که با اکثر آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. دادستانی باختر این موضوع را هنوز شرح نداده است. منابع رادیو آزادی گفته بودند که جوانزنی 36 ساله از دوستان عزیزالله صاحبوف است. عزیزالله صاحبوف 50 ساله برادر زاهیر صاحبوف و عمه شمس‌الله صاحبوف دامادهای امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیزالله صاحبوف 20 اکتبر و پس از نشر خبر به رادیو آزادی گفته بود که آن شام از خوجند و دوشنبه به خانه‌اش مهمان آمده بود و این زن همراه کی به منزل وارد شده است نمی‌داند. با گفته همسایگان شام 10 اکتبر پیش از سر زدن حادثه در خانه‌ای که از آن عزیزالله صاحبوف استفاده می‌کند چند زن و مرد وارد شده ظاهراً از داخل بنا صدای خرسندی بیرون می‌آمد. با گفته یکی از شاهدان پس از چندی صدای داد و وای بلند شد و پس از بردن زنی آغشته خون آنجا کارمندان میلیسه حاضر شدند. عزیزالله صاحبوف گفته بود این زن را نمی‌شناسد و برعکس با او کمک